اثبات میکنه وظیفه فعلی را در خصوص مورد متیقن سابق و مشکوک لاحق، اما لوازم این متیقن که خودشون متیقن نبودند سابقا، اون لوازم را اگر عادی یا عقلی باشه که دخلی به حکم شرع نداشته باشه، اونها را اثبات نمی کنه و در نتیجه اگر اثر شرعی هم بر اون لازم عقلی یا عادی مترتب شده باشد، اون اثر شرعی را نیز اثبات نخواهد کرد. اکنون که این مطلب به هر حال روشن شد، حالا با اشکالی که در فرمایش شیخ انصاری نسبت به واسطه خفیه و یا فرمایش آقای آخوند نسبت به واسطه جلیه بود، سرانجام اونچه که تقریبا متسالم علیه بین اصحاب ماست این شد که اگر یک شیئی قبلا متیقن بوده، لازمه اون شیء هم قبلا متیقن بود و اثر شرعی هم بر خود اون شیء و هم بر لازم اون شیء مترتب باشد، استصحاب هم در ملزوم جاری می شود و اثر شرعی ملزوم مترتب خواهد شد و هم استصحاب در لازمی که قبلا متیقن بوده جاری میشه و اثر شرعی لازم هم مترتب خواهد شد. اما اگر شیئی ملزومی قبلا متیقن بود ولی لازم او قبلا متیقن الحدوث نبود و این لازم لازمه عقلی یا عادی باشد، با استصحاب ملزوم اون لازم عقلی و عادی ثابت نخواهد شد و در نتیجه اثر شرعی هم که بر لازم مترتب شده بود اون هم ثابت نخواهد شد. دیگه خواه واسطه خفیه باشد یا جلیه باشد، یا نواقع خفی نجلی. بعد از این بحث چند مورد است که شیخ در کتاب رسائل از قدما نقل کرده که این موارد بسیاریش از قبیل اصل مثبته. حالا در این موارد تک تک ظرف چند روز صحبت می کنیم، گرچه این موارد مسائل فقهی هستند و دخلی به علم اصول نداره، اما از باب این که سغریاتیست از کلی اصل مثبت، بنابراین استطرادن این فروع مورد بحث قرار خواهد گرفت. اولین فرق آن است که اگر فرض کردیم یک شیئی متنجس بود و خشک ملاقات کرد با شیء دیگری که اون هم خشک و یابس بود، این شکی نیست که موجب برای حکم به تنجس ملاقا نخواهد شد. مثل این که فرض کنید دست شما متنجس شده ولی خشکه، با دیواری که اون هم یابس و خشک است ملاقات کنه. این همان است که در حدیث هم وارد شده، کل یابس زکیون، و به قول مرحوم استاد ما شیخ حسین حلی قدس الله نفسه می فرمود طاهر جافون بجاف طاهر بلا خلاف. آری دو مورد هست که در نصوص وارد شده، یکی مصافحه با کافر است و دیگری دست زدن به میت، که در این دو مورد وارد شده بعد از دست زدن و تماس دست را بشویید و آب بکشید، ولو اینکه ملاقی و ملاقی هر دو جاف هم که باشند، این دستور وارد شده که عمدتا امر به قصر را در این دو حمله بر نقل کرده اند. و اگر فرزن واجب باشه، خب این تخصیصی است در خصوص این دو مورد، اما در سایر موارد بلا اشکال شرط است که عهد الملاقیین رطب و تازه و تر باشه تا در نتیجه به خاطر ملاقات اون شی محکوم به نجاست بشه. این کلیش به جای خود. حالا فقها فرمودند اگر شیئی که قبلا متنجس بوده به نجاست بولی یا نظائر بول و با یک شیء دیگری ملاقات داشته و یقین داریم که قبلا یکی از این دو دارای رطوبت بوده، اگر شک کردیم در بقای رطوبت، گفتن استصحاب رطوبت جاری می شود، منتها بعضی گفتن حکم به نجاست ملاقی هم خواهد شد و بعضی گفتن با استصحاب رطوبت حکم به تنجس ملاقی نخواهد شد. و گاه این مسئله را تعدی داده اند به حیواناتی که روی شیء نجسی راه رفته اند و بعد پا یا دست یا منقار خودشون را به شیء دیگری که طاهر بوده زده اند یا قرار داده اند. باز گفتن با استصحاب بقای رطوبت حکم به تنجس اون شیئی که حیوان روی او دست یا پا یا منقار گذاشته است خواهد شد و یا نخواهد شد. پس محور بحث ما فضلا این شد که اگر شیئی قبلا متنجس بود و ما شک کردیم که آیا رطوبت او یا احیانا رطوبت ملاقی او باقی است ام لا، آیا با استصحاب بقای رطوبت و وجود ملاقات بین این دو شیء می توان حکم به تنجس کرد ام لا؟ این محور بحث. طبعا در دو مقام به خاطر اینکه این فرق هم در حیوان مطرح شده که شیخ ذکر کرده و هم در غیر حیوان مطرح شده، در دو مقام سخن بگوییم. مقام اول اونجایی است که یک شیئی مثل اینکه دست ما یا فرض کنید دستمالی که متنجس شده بوده به بول، بعد این دستمال یا دست متنجس ملاقات کرده با دست دیگر ما یا با لباس ما یا با کتاب ما، و شک می کنیم که آیا رطوبت اون نجس در زمان ملاقات با دست دیگر یا با لباس یا با کتاب رطوبت او باقی بوده ام لا؟ با استصحاب بقاء رطوبت تا زمان ملاقات ثابت می کنیم که رطوبت بول در دست ما یا رطوبت نجس در دستمال ما تا زمان ملاقات باقی بوده. میگیم خوب، پس از یک طرف ملاقات بالوجدان بین دست و دستمال متنجس ما واقع شده، از یک طرف هم استصحاب بقای رطوبت تا زمان ملاقات جاری خواهد شد. نتیجتا جسم متنجس مرطوب با جسم طاهری ملاقات کرده و محکوم می شود اون جسم طاهر به نجاست و تنجس به خاطر اینکه ملاقات بالوجدان و رطوبت هم بالاصل و استصحاب. پس حکم می شود بحصول ملاقات شیء مرطوب نجس با شیء طاهر و نتیجتا محکوم می شود اون طاهر به تنجس. اما جمعی گفتند که تنجس در اثر سرایت و سرایت آن است که ما احراز کنیم از شیء نجس مرطوب بخشی ولو ذرات کوچکی به شیء دیگری که طاهر است سرایت کرده باشه. استصحاب بقای رطوبت در ید ما یا در دستمال اثبات سرایت اجزاء نجس به شیء طاهر نمی کنه مگر به لازمه عادی، و این لازمه عادی اصل مثبته، پس استصحاب بقای رطوبت اثبات تنجس شیء ملاقی را نخواهد کرد. توضیح ذلک آن است که فرمودن گرچه در روایات اسمی از خصوص سرایت نبرده، اما بزرگان گفتند که حال نجاسات باطنی حال قذورات و خبائث خارجی، همون طوری که در ملاقات با قاذورات و خبائث خارجی اگر سرایت نباشد مردم و عرف در شیء ملاقی اثر قاذوره و شیء خبیث را مترتب نمی کنند، بلکه اونگاه شیئی که با قاذوره ای یا با شیء کثیف خارجی و خبیث خارجی ملاقات کرد و در اثر ملاقات سرایت در ملاقی حاصل شد ولو اجزاء صغیره، اون وقت حکم به تنفر و تقذر از ملاقی می کنند و الا بدون سرایت استغذاری از ملاقی نخواهند داشت. در نجاسات باطنی نیز حکم به همین منواله، اگر به راستی سرایت حاصل شد از نجس به ملاقی حکم به نجاست ملاقی خواهیم کرد، اما اگر سرایت نباشد مجرد ملاقات با شیء متنجس موجب حکم به نجاست ملاقی نخواهد شد. پس باید دید موضوع تنجس ملاقی چه چیزه؟ اگر موضوع تنجس سرایت باشه با استصحاب بقای رطوبت در دست متنجس ما یا در دستمال متنجس به بول با استصحاب بقای رطوبت اثبات سرایت که موضوع تنجس است نخواهد شد، چون که سرایت لازمه عادی بقای رطوبت در ید متنجس ما یا دستمال متنجس ماست. بنابراین با استصحاب بقای رطوبت گرچه ملاقات بالوجدان حاصل شده، ولی این لازمه عادی که همانا سرایت باشه ثابت نخواهد شد و در نتیجه حکم به تنجس دست ما یا لباس ما که با اون شیء قبل ملاقات کرده نخواهد شد. اما اگر گفتیم موضوع تنجس ملاقی همانا حصول ملاقات و بقای رطوبت، اگر اینطور گفتیم میگیم دیگه موضوع اصل مثبت نیست، بلکه این موضوع یک جزءش که ملاقات باشه بالوجدان حاصل شده، جزء دیگرش هم که رطوبت ملاقا باشه این هم به اصل ثابت شده، طبعا حکم به تنجس ملاقی بدون اصل مثبت خواهیم کرد. این مقام اول. و اما مقام دوم که خصوص ملاقات حیوان بعد از اینکه روی نجس نشسته است با شیء دیگر، این امر کثیر الابتلا است. مگس های فراوانی در کنار آدمی روی قاذوره ای می نشینند، بعد میان روی قضا هم می نشینند، یا احیانا کنار نلبکی شما مگسی هم میاد نلبکی تر پا می گذاره، و حال اینکه قبلا این مگس روی قاذوره ای نشسته بوده. و کم له من نظیر، آیا در اینجا هم حکم به تنجس خواهد شد ام لا؟ در این رابطه قبلا به عقل برسانند که مرحوم شیخ خور در کتاب وسائل الشیعه در ابواب الاسعار در بابهای سورها یعنی پسمانده های از حیوانات ابواب متعددی ذکر کرده و آورده، و در این ابواب سؤال شده از باز حیوان پرنده‌ای که جیفه ای را خورده بوده یا خرگوش مثلا یا کبوتری را صید کرده و بعد آمده از آبی که در منزل شما در قدحی بوده منقار زده و خورده. زیاد از این یا گربه‌ای که قبلا موشی را یا حیوانی را صید کرده بوده و بعد میاد از ظرف شما را میلیسه یا دهن زده به آب. کثیر ما سوال شده که حکم اون آب یا اون ظرف چیست؟ امام علیه السلام در جواب فرمودن اگر در منقار اون حیوان یا در پوزه گربه یا در دست و پای باد نجس وجود داره، از اون آب یا از اون ظرف اجتناب کن و الا فلا. این در روایات متعدد وارد شده که دلیل بر آن است که پس از زوال عین از حیوان حکم به طهارت بدن حیوان میشه. حالا اگر فرمود پوزه گربه و پوزه عرض کنم که گربه ملوث به نجاست، از اون آبی که گربه خورده اجتناب کن، یا اگر منقار باز ملوث به خونه و بعد زده به ظرف شما اجتناب کن و الا فلا. همه بزرگان از این روایات استفاده کرده اند که در خصوص حیوان اگر زوال عین شد محکوم به طهارت. لذا گفتن یکی از مطهرات زوال عین از بدن حیوانه. از طرفی بلا اشکال همه مؤمنین و همه متشرعه با اینکه یقین دارند بچه گربه از شکم گربه با خون نفاس بیرون آمده، یا بسیاری از پرنده ها مثل خفاش با خون حیز ملوث بوده، اما همه متفقند که اگر بدن حیوان ملوث نبود و با همون لیسیدن کثافات مادر گوهی بچه از بچه زائل کرد، همه به بدن این بچه حیوان حکم طهارت بار می کنند. این گونه موارد همانا شاهد است برای اینکه زوال عین در حیوان موجب حکم به طهارت میشه. پس این مقدار مسلم. اما همین حیوان به حسب روایات اگر در دستش، منقارش، پوزش عین نجس موجود بود و با شیء رطبی ملاقات کرد، فرمودند در این صورت در روایات داره فلا تتوضأ، از اون آب وضو نگیر یا از اون ثوب نجس اجتناب کن. حالا چه باید کرد؟ اگر شک کردیم که این گربه‌ای که الان پوزه اش ملوث شده بود به خون فرض کنید حیوانی که او را دریده و خورده، شک کنیم که آیا رطوبت او هنوز روی پوزه این حیوان باقی است تا ملاقیش نجس باشه، یا باقی نیست تا ملاقیش طاهر باشه. آیا با استصحاب بقای رطوبت اون شی در پوزه گربه یا در منقار باز می شود حکم کرد به نجاست این آب که او درش پوزه زده یا منقار زده ام لا؟ این مسئله را با شیخ در رسائل مطرح کرده و نظرات بزرگان را با اختلاف بیان کرده، اما برای اینکه مطلب روشن بشه یک اختلاف کوچک دیگری در اول بحث مطرح کنم بعد وارد بحث بشیم. اون اختلاف دیگر در حیوانات اینه که آیا مادامی که عین نجس در بدن حیوان موجود است، آیا به راستی بدن حیوان هم متنجس می شود؟ و با زوال عین نجس طاهر خواهد شد؟ یا خیر، بدن حیوان عاصمیت داره و اون چه که نجس است روی بدن او محکوم به نجاست، اما بدن حیوان مثل خون باطن آدمه، همون طوری که خونی که در باطن است بول و قاذوره‌ای که در باطن انسان است محکوم نیست به نجاست اعضاء بدن، همینطور نجاساتی که بر بدن گربه یا سایر حیوانات موجب تنجس بدن حیوان نمیشه. این نیز اختلافه. بعض بزرگان میفرمودند در نجف اشرف، یادم نمیره، من جمله استاد هلی میفرمود که اصلا بدن حیوان با ملاقات نجس نجس نخواهد شد. این استثنایی است خدای متعال قرار داده. برخی هم میگفت که حتی ایشون میگفت در جمادات هم همینطوره. این همه درختی که در در دیوارهای جهان روئیده می شود یا زراعات، اصلا نجس نمی شوند اینها. خود نجس نجسه، بولی که کسی روی درخت کرده نجسه، اما درخت نجس نمیشه حتی اون زمان که بول روی درخت قرار گرفته. بعضی هم گفتن نه، این استثناء بردار نیست، اونها هم مادامی که لوشون اجناس نجس هست نجسه، اما با زوال عین نجس طاهر میشه. پس حالا در خاطر شریفتون این دو مطلب باشه. خود شما هم انشاءالله میتونید برای ما نتیجش رو بیان کنید. یک مطلب این شد که آیا اصلا بدن حیوان نجس می شود ام لا؟ مطلب دوم این که آیا موضوع تنجس ملاقی سرایت است یا ملاقات با رطوبت؟ چرا بدن حیوان نجس میشه مادامی که روش نجاست هست؟ هم خب پاکه. حالا بعد ثمرش میگیم در فردا انشالله که فرق این دو مبنا چیه و الحمدلله.